14 در تهران، 11:30 در پراگ. گروه های مرکزی، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. یک مقام بلندپایه اسرائیل حمله به سفارت این کشور در قاهره را نقض معیارهای دیپلماسی نامید. باراک اوباما حمله به سفارت اسرائیل در مصر را محکوم کرد. و رئیس سازمان بازرسی ایران اعلام کرد عده‌ای به اتهام اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدند. یک مقام بلندپایه اسرائیل حمله به سفارت این کشور در قاهره را نقض معیارهای دیپلماسی و همچنین ضربه‌ای به روابط مسالمت‌آمیز دو کشور نامید. این مقام اسرائیلی که نمی‌خواست نامش فاش شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که همه کارکنان سفارت به غیر از معاون سفیر تا صبح روز شنبه مصر را ترک کردند. خروج کارکنان سفارت از خاک مصر پس از آن صورت می‌گیرد که مهاجمان مصری با حمله به سفارت اسرائیل در شامگاه جمعه به تخریب دیوارهای آن و بیرون ریختن اسناد و مدارک از پنجره‌های سفارت پرداختند. به گفته این مقام اسرائیلی، نیروهای ویژه ارتش مصر پس از مدتی موفق شدند سفارت اسرائیل را از چنگ مهاجمان خارج کرده و 6 اسرائیلی محبوس در ساختمان را نجات دهند. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکومیت حمله به سفارت اسرائیل در قاهره از دولت مصر خواست امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تامین کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داده که آقای اوباما به دنبال حمله به سفارت اسرائیل در قاهره تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و در آن نگرانی شدیدش را از این حادثه ابراز کرده است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سفیر اسرائیل و کارمندان سفارت ساعتی پس از حمله با یک هواپیمای نظامی قاهره را به مقصد تل آویو ترک کردند. رئیس سازمان بازرسی کل ایران با تایید بازداشت افرادی از بخش دولتی و خصوصی در جریان پرونده اختلاس در بانک صادرات ایران میگوید این پرونده بی سابقه ترین پرونده تخلف مالی در کشور محسوب می شود. مصطفی پور محمدی روز پنجشنبه با انتقاد از بی انضباطی در سیستم بانکی ایران گفت با کسانی که بستر چنین سوء استفاده های بزرگی را فراهم کردند برخورد می شود. همزمان محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات ایران روز جمعه گفت که پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به بانک صادرات نیست و به کل سیستم بانکی کشور مربوط می شود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید مجلس بیمار است و تمایلات غیرملی در میان نمایندگان وجود دارد. این نماینده اصولگرای مجلس روز جمعه در یک سخنرانی در دانشگاه شیراز گفته است که اسنادی از فساد اداری و مالی تعدادی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارد و قصد دارد آنها را تحویل شورای نگهبان بدهد. به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از نزدیکی نمایندگان مجلس به آنچه کانون‌های قدرت و ثروت نامیده بود، در چند روز اخیر تعدادی از چهره‌های نزدیک به حاکمیت به انتقاد از عملکرد نمایندگان پرداختند. یک کمیته سنای آمریکا با تصویب متممی هر گونه کمک از سوی بانک صادرات و واردات آمریکا به شرکت‌های ناقض تحریم‌های ایران را ممنوع کرد. سناتوری دموکرات از ایالت نیوجرسی و همینطور سناتوری جمهوری‌خواه از ایالت ایلینویس که از طراحان این متمم هستند، روز جمعه در بیانیه مشترکی گفتند که این طرح شرکت‌هایی را که در حال فروش محصولات نفتی به ایران هستند، هدف گرفته است. در این بیانیه به نام یک شرکت هندی با نام صنایع ریلاینس اشاره شده است و این متمم همچنین بانک صادرات و واردات آمریکا را موظف می‌کند تا از هر گونه گسترش تضمین، بیمه و تمدید اعتبار شرکت‌ها خودداری کند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوسیان، با هم می‌شنویم. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در این هفته با نگاهی به حال و هوای 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز و فیلم‌های کارگردانان ایرانی در این جشنواره.
امیر نادری بود و مرجان ساترابی
و با صدای رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا در سان فرانسیسکو. اینک با صدای تحول یافته از مزو سوپرانو به سوپرانو با ماجرای این تغییر.
این تحول روز پنجم نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز.
اول یک خبر. ایرانیان مقیم پاریس برنامه هایی را برای یادبود صادق هدایت، نویسنده بوفکور و سگ ولگرد، پیشتاز داستان نویسی مدرن ایران، تدارک دیدند. به مناسبت 60مین سالگرد خودکشی او، از جمعه شب 18 شهریور 9 سپتامبر. کاظم ایزدی، مسئول سازماندهی سخنرانی های انجمن اجتماعی فرهنگی خطه.
در برنامه اولمون سخنرانی آقای دکتر جمشید بهنام، استاد دانشگاه هستند، و خانم هورا یاوری که عضو ایرانیکا هستند از آمریکا. و روز یک شنبه در برنامه دوم ما نمایشگاهی از نقاشی‌های هدایت و عکس‌های هدایت رو خواهیم داشت، به همراه نمایشی از کارهای صادق هدایت، مخصوصاً این چند روز آخر حیاتش در پاریس، و روخونی بعضی از کتاباش مثل سقطر خون و که آقای حمید دانشور این کار انجام میده. دوم اکتبر هم سومین برنامه صادق هدایت هست که دو تا فیلم از صادق هدایت آقای خسرو سینایی تهیه کرده که اون دو تا فیلم رو به نمایش خواهیم داشت و درباره شون بحث میکنیم.
پیک فرهنگ.
در ایتالیا، در همون جایی که آلپاچینو هنرپیشه هالیوود جایزه افتخاری فیلمسازی کلتور را به پاس یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد، فیلم مرغ و خورش آلوی مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم پاریس که قبلاً فیلم پرسپولیس او توجه تماشاگران و ناقدان سینما را به خود جلب کرده بود، در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش مسابقه با 21 فیلم دیگر رقابت می‌کند. از جمله نیمه مارس جورج کلونی و رویه خطرناک دیوید کروننبرگ. فیلم کشتار از رومن پولانسکی، کارگردان گریخته از هالیوود، بر اساس داستانی نوشته یاسمین رضا، نمایشنامه نویس ایرانی تبار فرانسوی. کات از امیر نادری هم اولین فیلمی بود که در بخش افق‌های این جشنواره به نمایش گذاشته شد. در کنار اینها، در بخش مستند، فیلم خارج از تهران در این جشنواره به کارگردانی مونیکا ماجونی درباره پناهجویان ایرانی بعد از انتخابات 22 خرداد 1388. با این مقدمه سری میزنیم به جشنواره امسال فیلم ونیز همراه با محمد عبدی، ناقد فیلم، که از روز شنبه 31 اوت 9 شهریور در جشنواره حاضر بوده.
هشتمین دوره جشنواره ونیز خب طبق معمول پرشر و شور بود و پرسر و صدا، اما امسال متفاوت بود با سالهای قبل. اولین نکته این بود که خب خیلی فیلم‌های مطرح رو در یکی دو روز اول نشون دادن. شاید می‌خواستن که در همون روزهای اول خیلی جشنواره پرسر و صدایی داشته باشن، یعنی تمام چهره‌های مطرح رو گذاشتن روزهای اول، از جمله فیلم مادونا، فیلم کراننبرگ، فیلم پولانسکی. در نتیجه بعد از روزهای اول یه مقدار حال هوای جشنواره اومد پایین و در سطح روزهای اولش باقی نموند. این یه موضوع. این بود که فیلم‌های بخش مسابقه امسال نسبت به سال‌های قبل یه افت قابل ملاحظه‌ای داشت. چندین فیلم وجود داشت در بخش مسابقه که بسیار از منتقدین حتی می‌پرسیدن که چطور این فیلم‌ها انتخاب شدن و برای چی این فیلم‌ها به نمایش در میان. در نتیجه میشه گفت که جهت کیفیت فیلم‌های مقدار افت کرده بود نسبت به سال‌های قبل.
فیلم‌های مربوط به ایران در موردشون چی گفته میشه؟
خب از داخل ایران که هیچ فیلمی وجود نداره جز یک فیلم که عنوانش از این فیلم نیست، ساخته جعفر پناهی و مجتبی میتعمار، که خب اونم قبلا در جشنواره کن به نمایش در اومده بود. این بار فقط یک نمایش ویژه‌ای براش گذاشتن به دلیل مسائل حقوق بشر. به غیر از اون خب ایرانی‌های خارج از کشور سهم داشتن در جشنواره. امیر نادری بود و مرجان ساتراپی. نادری خب سال‌هاست که در نیویورک زندگی می‌کنه، حالا فیلمی ساخته در ژاپن راجع به یک عاشق سینما که درگیر یاکوزاها و مافیا میشه و قصه فیلم قصه یک عاشق سینماست که با مشکلات مربوط به تهیه فیلم، یعنی پول درآوردن برای فیلم ساختن درگیره و از طرفی باید قرضی که برادرش بالا آورده رو پس بده با کتک خوردن خودش. شاید یه جور حدیث نفس برای خود نادری که به سختی شاید داره فیلم میسازه و با مشکلات مالی گریبان گیره. فیلم خب نظرات در واقع منتقدین رو تقریبا جلب کرده بود به خودش و به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها به نمایش در اومد و این بخش هم خودش جوایز خاص خودش رو داره. حالا باید دید یا جایزه رو نصیب خودش میکنه یا نه. فیلم دیگه که در واقع در بخش مسابقه بود فیلم مرجان ساتراپی و فرانسون پارانو بود به اسم مرغ و خورش آلو، که خب این فیلم تجربه دوم این دو کارگردان بعد از پرسپولیس، همون حال هوای فانتزی رو داره و نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضی از منتقدین کاملا دوست داشتنش و بعضی دیگه اون رو یک فیلم ضعیف نسبت به پرسپولیس ارزیابی کردن. با این حال ساتراپی ظاهرا هنوز امید داره که بتونه جزو برندگان جشنواره ونیز امسال باشه.
فیلم کشتار رومن پولانسکی کاسکی هم که زبان زده آموخاس اونجا تو جشنواره ونیز برای بردن جایزه اصلی شیر طلایی بر اساس داستان یاسمین رضا نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار فرانسویه.
بله این فیلم در واقع تا به اینجا محبوب ترین فیلم بوده بین منتقدین، یعنی اگر شما به جدول هایی که در نشریات چاپ میشه نگاه بکنین این فیلم بیشترین ستاره رو گرفته از منتقدان مختلف. خب بر اساس نمایشنامه خدای کشتار نوشته یاسمین رضا نوشته شده که خب نمایشنامه نویس فرانسوی اما ایرانی تبار که با نمایشنامه هنر البته در ایران خیلی معروف شد و بارها این نمایشنامه در ایران به چاپ رسیده و اجرا شده. این فیلم خب فیلم خوش ساختی مثل بقیه فیلم های پولانسکی و فیلم دیوانه‌واری باز مثل بقیه فیلم های پولانسکی و تا به اینجا بخت اصلی شیر طلایی جشنواره امساله، با این تبصره که خب خود پولانسکی نتونسته بیاد به جشنواره برای اینکه وکیلش بهش نصیحت کرده که بهتره که سفر نکنه به ایتالیا به خاطر همون پرونده قضایی که در امریکا داره و ممکن بود که به دلیل روابط قضایی ایتالیا و امریکا باز مشکلی برای پولانسکی پیش بیاد. برای همین اگر هم فیلم جایزه رو ببره پولانسکی در جشنواره حاضر نخواهد بود.
یعنی اون اتهام تجاوز که هنوز پروندهش بازه.
بله دقیقا.
جشنواره فیلم ونیز شنبه شب پایان می‌یابد. هفته بعد باز همراه با محمد عبدی مروری خواهیم کرد بر فیلم‌های برنده و همچنین فیلم‌های قابل توجه در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز. از سالن سینما به تالار اپرا می‌رویم. انقلاب 22 بهمن 1357 پر واضح است که خیلی چیزها در ایران عوض شد. یکی از اینها برخورد حکومت با موسیقی بود، به ویژه با موسیقی غربی از جمله موسیقی کلاسیک و در این زمینه الاخص با اپرا. لباسای زرق و برقدار و به خصوص نیازمند بودن اجرای اپرا به تکخانی زنان هم کمکی به تغییر این برخورد نمی کرد و چندان نمی کند. از همین رو در 30 سال گذشته زنان اپراخوان ایرانی توانستند در خارج از ایران جلوه کنند و دختران ایرانی زمانی در این رشته سرآمد شدند که پا به دانشگاه‌های خارج از ایران گذاشتند. یکی از این زنان رایکا شهابی یغمایی است که پس از 15 سال آموختن موسیقی در کالیفرنیا، دریافت لیسانس و فوق لیسانس در این رشته به ترتیب از دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و کنسرواتوار موسیقی سان فرانسیسکو به تازگی صدایش از متسو سوپرانو به سوپرانو متحول شده. رایکا شهابی یغمایی برنده چند جایزه اپرا، اجراهای بسیاری را در معروفترین تالارهای اپرا در غرب آمریکا از جمله در سان فرانسیسکو و همچنین اجرای کارمن در رومانی را در کارنامه دارد. رایکا شهابی یغمایی ترانه های محلی ایرانی را هم به سبک اپرا می خواند.
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهار عزیز، فصل بهار، شکوفان شکوفان، غنچه با کوده، غنچه با کوده، بلبل سر داران، بلبل سر داران، عزیز فصل بهار، تیچو من گوشه دارا، خال
آمریکا شهابی یغمایی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
مهتاب شبان، مهتاب شبان، آیام 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 تی کوتی مای عزیز مای جان دل مای.
خانم رایکا شهابی یغمایی، تا پیش از نوروز امسال صدای شما مزو سوپرانو ردبندی می شد، اما حالا سوپرانو صداتون. درباره آغاز این تحول بگین خانم شهابی یغمایی.
من 15 سال رمان خواننده مزو سوپرانو خوندم. در تمام طول این مدت خودم همیشه می دونستم که یک صدای دیگری که مناسب من هست، مناسب رایکا هست، در درون من هست، ولی هنوز بیرون نیامده. و هم من و هم معلمم جین رندولف که من 11 ساله باهاش کار میکنم، تصمیممون این بود که این برنامه رو ما پافشاری روش نمیکنیم، همینطوری روی تکنیک کار میکنیم و زمانی که برای بدن من تحول قرار اتفاق بیفته، خودش خود به خود و به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. و دقیقا هم همینطور شد. در واقع این تحول روز 5 نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز. تمام 15 سالی که من خوندم و به خصوص 11 سالی که با جین کار کردم، که در واقع میتونم بگم اون 11 سال واقعا حساب میشه توی کاری که من کردم توی خوندن، روی تکنیک کار کردیم و روی نفس کشیدن و اینی که بدن من چون بدن کوچکتر و ضعیفتری هستش نسبت به خواننده اپرا، با صدای من که صدای بزرگ و رسایی هستش، این دوتا بتونه با هم دیگه کار بکنه. یک عامل دیگه این وسط هستش و اون اعتماد به نفس هست. برای من این بودش که من تکنیک خودم رو اعتماد بکنم بهش و بدونم که نفسی که دارم میکشم به اندازه صدایی که دارم هستش. بنابراین وقتی که من در ماه اکتبر کنسرت داشتم و دوست بسیار عزیزم لوریس چکنواریان اومد به سان فرانسیسکو و اومدن و کنسرت منو دیدن، بعد از این کنسرت خیلی به حالت روکراس به من گفتن تو مزو سوپرانو نیستی، گفتن سوپرانو هستی. و من گفتم که آقای چکنواریان چه این حرفو میزنی، من خیلی سعی کردم که سوپرانو رو بخونم ولی نمیشه. گفتن چی خوندی؟ گفتم اپراهای موزارت مثل رولای سوزانا، دسپینا، زلینا. و گفتن نه اصلا نباید اینا رو بخونی، تو لیریک سوپرانو هستی، باید بری میمی، باترفلای، لیو، پوچینی، باید اینا رو بخونی. و من فکر کردم چی دارن میگن به من. مثلا گفتم شما جسته من رو نگاه کردی، مثلا مگه میشه من پوچینی بخونم؟ گفتن آره برو برو پوچینی رو باز کن بخون ببین چه احساسی داری. سکور مادام باترفلای باز کردم و آریای معروف مادام باترفلای اون بلدی رو خوندم و خودم باورم نمیشد که میتونم این آریا رو بخونم. همیشه فکر میکردم آدمایی که این اپرای پوچینی رو میخونن مثلا جسته‌شون دو برابر منه و صداشون چهار برابر منه و مثلا من اصلا اون آهنگا رو نمیتونم بخونم. و مثلا میلرزیدم، همش زنگ زدم به معلمم و گفتم من الان اینو خوندم و میتونم بخونم، خیلی هم کوالیتی این آهنگ خوبه، چیکار کنم؟ کسی چی گفت برو بیا اینجا. رفتم اونجا و پیانیستم هم اومد و آریاهای مختلف پوچینی رو خوندم، بعد آریاهای لیریکتر موزارت رو خوندم و هیچ وقت یادم نمیره همطور وایساده بودیم و ستایی همدیگر نگاه میکردیم، اشک از چشام در میومد. میخوام 11 سال طول کشید که من این کشف رو در مورد خودم بکنم، قبول این واقعیت که من لیریک سوپرانو هستم، که من این خواننده امروز هستم. یکی از بهترین و بزرگترین تحولاتی بود که تو زندگی من اتفاق افتاد.
اشارتون به لوریس چکنواریان، آهنگساز معروف ایرانی بود که این تحول رو به شما نوید داد. حالا در زمینه اپراهای غربی که بهشون اشاره کردین، یکیش هم اجرای کارمن بوده از بیزت. چقدر طول کشید مثلا آماده بشین برای اون اپرا تا از عهده انجام حرکات نمایشی و رقصاش و هماهنگی با موسیقی بر بیاین تا اولین شب اجرا؟
برای اپرای کارمن، خب من این اپرا رو 3 اجرا کرده بودم، بنابراین هر دفعه مقدارش با دفعه دیگه فرق داشته. من کلاس رقص فلامینکو برداشتم، از لحاظ جستجو کردن در مورد رولش یا اینکه مثلا کارمن کی هست، یک کلی برنامه زندگیش چه شکلی اینا، خب اینا رو در بگم 6 ماه 9 ماهی که قبل از اینکه بدونم میخوام اینو اپرا اجرا بکنم شروع میکنم روش کار کردن و تحقیق کردن که من جزوی از وجود اون کاراکتر بشم.
It wasn't the policeman's fault in all the traffic roar. Instead of shouting halt when he saw me, he shouted amor, amor, amor.
یه اجرای تک نفره هم از آمور داشتیم به زبون انگلیسی که خیلی شوخ و شنگ بود و تماشاگرها خوششون آمده بود و ازش به خنده افتاده بودن. قبلا هم فردریکا فان استاده، اپراخوان متزو سوپرانوی آمریکایی معروف به فلیکا، همین قطعه رو اجرا کرده بود.
من در این مورد به خصوص آمور اجرای فلیکا رو ندیده بودم، ولی فلیکا دوست من هستش. دلیلی که اصلا من سانفرانسیسکو زندگی میکنم و به اینجا از لس آنجلس اومدم به خاطر فلیکا بود، به خاطر اینکه فلیکا منو به جین که معلم خودش هست معرفی کرد و من شروع کردم با جین کار کردن. و فلیکا توی زمانی که من متو سوپرانو بودم خیلی به من کمک کرد و یاد داده بود، من باهاش کار کردم. ولی در این مورد به خصوص من اصلا اجرای فلیکا رو ندیدم و جالبه برام که خواه نخواه شاید حرکاتم مدلی بوده که بیننده های منو روی یوتیوب به یاد فلیکا انداخته. 100% من اپراخونهایی که قبل از من یه کاری رو انجام دادن و یا معروف هستن رو کارشون رو میبینم و ازشون یاد میگیرم. سعی میکنم خیلی بهشون گوش ندم، به خاطر اینکه ما خواننده ها گوشای خیلی خیلی قوی داریم و یکی از کارهایی که خواهی نخواهی انجام میدیم تقلید صدا از یک آدم دیگه هستش و این کار میتونه خیلی ضرر داشته باشه برای خواننده اپرا، به خاطر اینکه صدای خودتون رو اجرا نمیکنی، یکی دیگه این اجرا کرده، اجرای شما چی هستش؟
خب حالا در مورد صدا گفتین، ولی در مورد حرکت چی؟ برای خوندن اپراهای تک نفره با پیانو، مثلا در قطعات ایرانی گل سنگم، شکار آهو مربوط به 4 سال پیش، یا گل پامچال، سر اومد زمستون، و به خصوص عزیز جون در نوروز امسال، از حرکات صورت و بدن برای بیان احساس شعر استفاده میکنیم. این حرکات رو چطور انتخاب میکنی؟
اجرای نفس بر من یه چیزی بوده که همیشه خیلی طبیعی اتفاق افتاده. من خیلی هم کم کلاس برداشتم در اجرای نقش، یه چیزی بود که همیشه من خیلی قوی بودم توش. هیچ وقت فکر نکردم در مورد، به خصوص آهنگای ایرانی، در مورد اجرای نقشم، یه چیزی که همیشه برام بالا طبیعی اومده. ولی اینکه توی آهنگام اجرای نقش رو قاطی میکنم، به خاطر اینکه من فکر میکنم هر آهنگی، اگه چه اپرا باشه و چه آهنگ تک برای خودش باشه، یک داستانی رو داره تعریف میکنه. وقتی که من میخوام اجرا بکنم، چه آهنگ باشه چه داستان اپرا باشه، همیشه میرم توی روح اون آدمی که در واقع زبون اون من دارم این اجرا رو میکنم و سعی میکنم ببینم احساسات این آدم چیه، شرایطش در این موقعیت چیه. بنابراین حتی آهنگای ایرانی رو هم من از زبون اون آدمی که داره این آهنگ رو میخونه اجرا میکنم. در واقع رایکا نیست، ولی اون آدمیه که این آهنگ رو داره میخونه و یک حرفی رو داره میزنه به زبون خودش.
شما قبلا توی مسابقه گفتین که میخواین موسیقی اپرا رو بیشتر به ایرانی ها بشناسونین و موسیقی ایرانی رو هم میخواین به خوانندگان غربی اپرا، موسیقی دانان غربی بشناسونین. به طور کلی بپردازیم به این بخش اول این خواستتون. فکر میکنین از کوشش های اول اولین باخچبان و پریه زنگینه و مینو جوان و سیمین قدیری و دیگران تا به حال چقدر شوق و ذوق به وجود آمده میان ایرانیان برای توجه به این نوع موسیقی، موسیقی اپرا؟
من فکر میکنم که تمام این آدم ها، باخچبان، زنگنه، مینو جوان، تا یه حدی در حال اپرا رو شناسوندن، ولی ایرانی ها به اون حالتی که فرهنگ های دیگه اپرا رو میشناسن با اپرا آشنایی ندارن و این جای تأسفه، به خاطر اینکه اپرا پیوند ادبیات و شعر با موسیقی هستش و برای فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی که یکی از کشورهایی هستش که اصلا شعر و شاعری ازش بیرون اومده، یعنی کشورهای دیگه به ایران نگاه میکنن برای نوشتن شعر، این همه شعرهای زیبا، مثلا فردوسی، حافظ، مولانا، این شعرها نوشتن، تبدیل به اپرا نشده، نه که هیچ کدومش. آقای مثلا لوئیس چکناواریان خیلی از داستانهای فردوسی رو، شاهنامه رو تبدیل کردن، مثلا رستم و سهراب تبدیل به اپرا کردن، ولی فرهنگ ما هنوز اون آشنایی رو با اپرا نداره و من خیلی امیدوارم که بتونم این کار رو برای فرهنگ خودمون انجام بدم.
کوشش‌هایی که تحت عنوان پرژن ملودی پروژکت آغاز کردین خانم رایکا شهابی یغمایی تا کجا پیش رفته؟
در حال حاضر پرژن ملودی پروژکت هم با ارکستر اجرا داشته و هم با کنسرت هایی که با پیانو هستش. نزدیک 20 تا آهنگ رو الان من و دیوید گارنر که کامپوزری هست که من باهاش کار میکنم روی این پروژه با هم روش کار کردیم. برای سال 2013 ردوود سیمفونی 6 تا دیگه از این آهنگ ها رو با ارکستر اجرا خواهد کرد. شاید مثلا یه مقدار جدید باشه، یه مقدارش از آهنگ های قبلی باشه استفاده بکنیم و گام بعدی این هستش که سی دی این آهنگ ها رو تولید بکنیم.
بعد با اپرا خوان‌های دیگه ایرانی هم در ارتباط هستین، مثل کامیلیا دارا، نسرین عسکری و شیرین عسکری معروف به سه سوپرانوی ایرانی یا دریا دادور و گیتی خسروی اینها؟
بعضی از این اسم‌ها رو بله، من موقعی که سه سوپرانو کامیلیا دارا، نسرین و شیرین عسکری بود در سان فرانسیسکو باهاشون ملاقات کردم. از اون موقع شیرین و نسرین دوستای من شدن و ما با هم در تماس هستیم. من خیلی براشون احترام قائلم. میدونم که الان گروه سه سوپرانو دیگه با کامیلیا دارا کار نمیکنه. خواننده جدیدشون رو نمیشناسم، من ملاقاتم نکردم. دریا دادور رو هم چندین سال پیش در سان فرانسیسکو و نیویورک ملاقاتش کردم. به مراتب خودش بسیار بسیار کار کرده توی کار ایرانی، میدونم که فقط هم کار ایرانی انجام میده. گیتی خسروی رو من متاسفانه نمیشناسم و افتخار آشنایی باشون رو نداشتم، ولی خیلی دوست دارم هر ایرانی که توی رشته کلاسیکال میوزیک کار میکنه باهاش آشنا بشم و ازش هم یاد بگیرم و هم باهاش شاید انشالله کار بکنم.
آرزوتون چیه؟ چه نقشی از چه اپرایی رو دوست دارین در کدوم تالار دنیا برگزار کنین؟
اولین آرزوم اینه که همیشه بتونم بخونم. آرزوم هستش که تمام اپراهای پوچینی رو اجرا بکنم، حالا که لیریک سوپرانو شدم، و دوست دارم به بالاترین جایی که میتونم برسم برسم. بنابراین اون هیچ وقت حد و مرز نداره. اگه متروپولیتن اپرا هستش متروپولیتن اپرا، اگه سان فرانسیسکو اپرا هستش سان فرانسیسکو اپرا. من دوستم همیشه هیچ وقت وای نستم. و خب یکی از بزرگترین آرزوام اینه که یک روزی در ایران اجرا داشته باشم و اپرا رو با سوپر تایتل های فارسی اجرا بکنم.
تالار وحدت؟
بله بله تالار وحدت.
این اجرایی که تو پاییز دارین آذر ماه ماه اکتبر چی هست؟ چی رو اجرا میکنی؟
ردوود سیمفونی از من خواهش کرده که 5-6 تا از آهنگای پروژه ملودی پروژکت رو با ارکستر بخونم. برای ماه آذر از من خواهش کردن که با پیانو یک کنسرتی بذارم که توی اون کنسرت هم آهنگای ایرانی رو من اجرا میکنم و هم اپرا و هم برادوی میوزیکلز. این یکی از فرمای مورد علاقه من هستش، این مدل کنسرت دادن که از هر مدلی توش یه مقداری باشه، یعنی هم به زبان ایرانی هم اپراهای دیگه و همین که برادوی. در روز 28 اکتبر این کنسرت در ردوود سیتی اجرا خواهد شد.
گفتگو با رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.